است صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز جشنهای دهه مبارک فجر همزمان با لحظه ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب به میهن، به صدا در آمدن زنگ انقلاب در مدارس.
مصوبه مجلس برای بانوان شاغل، ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص به 36 ساعت در هفته کاهش می‌یابد.
و آغاز طرح نوسازی 90 هزار تاکسی با عمر بالای 10 سال، فراخوان نوسازی 65 هزار کامیون فرسوده نیز به زودی اعلام می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر با تبریک آغاز دهه مبارک فجر دعوت می‌کنیم شنونده خبرهای این ساعت باشید.
جشن‌های دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی از صبح امروز همزمان با ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب به میهن در سراسر کشور آغاز شد. امروز زنگ انقلاب در مدارس سراسر کشور به صدا درآمد. ناقوس کلیساها، سوت کشتیها و بوق قطارها و کارخانه‌ها نیز نواخته شد. دادستان کل کشور در مراسم 37مین سالگرد ورود تاریخی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به میهن گفت از شاخصه‌های مکتب امام پیوند معنویت و سیاست است.
در نخستین روز از دهه فجر برنامه‌های متنوعی در سراسر کشور برگزار شد. در تهران و در مرقد مطهر امام خمینی هرچند گروه‌های مختلف مردم از تهران و شهرستان‌ها از شب گذشته برای تجدید میثاق با امام حضور داشتند، اما مراسمی رسمی از ساعت 9:33 دقیقه همزمان با لحظه ورود امام به تهران در سال 57 آغاز شد. ساعت 9:33 دقیقه 12 بهمن همچنین زنگ گلبانگ انقلاب در مدارس و همزمان با آن ناقوس کلیساها سوت قطارها و کشتیها به صدا درآمد. اجرای زنده سرودهای انقلابی، قرائت پیام خانواده معظم شهدا، سخنرانی و تجدید بیعت گروه‌های مختلف مسئولان و مردم از جمله برنامه‌های صبح امروز مرقد مطهر امام خمینی بود. در فرودگاه مهرآباد نیز مراسمی نمادین از ورود امام به کشور اجرا شد و موتور سواران مسیر فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا رو که گلباران شده بود رژه رفتند. ساعتی پیش هم در محل سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا در سال 57 مراسم ویژه‌ای برگزار شد و محسن رفیق دوست از همراهان امام سخنرانی کرد. گلباران منزل امام خمینی در قم، خمین، عراق، نجف، جماران و نوفل و شاتو از دیگر برنامه‌های نخستین روز جشن دهه فجر بود.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نخستین روز ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با سر دادن بانگ تکبیر همزمان با لحظه تاریخی ورود امام خمینی به میهن اسلامی در ساعت 9:33 دقیقه با آرمانهای بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید عهد کردند. در جلسه علنی امروز همچنین کلیات لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص به 36 ساعت در هفته به تصویب رسید. محمد مهاجری، خبرنگار پارلمانی خبر رادیو و گزارش جلسه علنی خانه ملت.
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی با گرامی داشت دهه فجر و سالروز ورود بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به کشور، امام خمینی رحمت الله علیه را احیاگر وحدت امت اسلامی و فرهنگ جهاد به عنوان مهمترین عناصر بقاء دین مبین اسلام در منطقه و جهان عنوان کرد.
ما امروز بیشتر نیازمند هستیم که به اهداف بلند امام قدس سره تمرکز کنیم و پرچمدار همین فکر بشیم.
امروز فرمانده نیروی دریایی سپاه و همکارانش هم میهمان نمایندگان مجلس بودند. علی لاریجانی در مراسم تقدیر از پاسداران نیروی دریایی سپاه در صیانت از مرزهای آبی کشور، آنان را تربیت شدگان مکتب امام خمینی دانست که با فرهنگ جهادی از مرزهای کشور حفاظت می‌کنند.
همین عزیزان نمونه‌ای از تربیت شدگان مدرسه امام خمینی هستند. نشون دادند که همیشه چشمانی بینا برای صیانت از مرزهای آبی کشور هستند.
در ادامه فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز با بیان اینکه در ایران پاسدارانی وجود دارد که اجازه نمی‌دهند به انقلاب و اسلام خللی وارد شود، گزارشی از عملیات این نیرو در تعقیب و دستگیری نیروهای متجاوز آمریکایی ارائه کرد.
از صفر تا صد این برنامه به هیچ وجهی بر رابریزی غیر خدایی نبود. الان دشمنان انقلاب اسلامی از آمریکا و صهیونیست‌ها و کشورهای منطقه و حتی داخل کشور دنبال این هستند که شیطان بزرگی آمریکا را منتفی کنند، دشمنی آمریکا که با انقلاب اسلامی رو منتقی کنن و جایگزین بکنن با کشور سخیف و کوچکی مثل عربستان. این کار نباید صورت بگیره، نباید مرگ بر امریکا بباره.
نمایندگان امروز با بررسی لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص کلیات آن را تصویب کردند. بر اساس این لایحه ساعت کار زنانی که فرزندان کوچکتر از 6 سال دارند، شوهرانشون دچار معلولیت شدید است و یا شوهر یا فرزندی با بیماری صعب العلاج دارند، به 36 ساعت در هفته با حقوق کامل کاهش می‌یابد. عباس قائد رحمت، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره مشوق‌های در نظر گرفته شده برای کارفرمایان برای اجرای صحیح این قانون گفت:
براشون اومدیم تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما رو لحاظ کردیم. دولت هم این رو موافقت کردن و از قبل توی لایحه آورده بودن.
بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز از دیگر برنامه‌های در دستور کار نمایندگان بود که علی‌رغم اختلاف نظر نمایندگان درباره اجباری شدن این بیمه، کلیات این لایحه نیز به تصویب رسید.
رئیس قوه قضاییه پیشرفت‌های علمی ایران در حوزه‌های مختلف را چشمگیر دانست و گفت همه پیشرفت‌ها در مسیر دشوار پس از انقلاب و با وجود انبوهی از فشارها و هجمه‌های دشمنان حاصل شده است. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی تأکید کرد امروز ایران قدرتمندتر از همیشه به راه خود ادامه می‌دهد.
امروز دوست و دشمن در دنیا اعتراف میکنند که جمهوری اسلامی در مسئله پیشرفت‌های علمی کارهای قابل توجهی انجام داده. همه این پیشرفت‌ها در زمینه علمی در درون همین مسیر پرسنگلاخ انقلاب صورت گرفت، در مسیری که همش فشار بیرونی و متاسفانه برخی فتنه‌گری‌های درونی در تمام این مسیر صورت گرفته. در بحث اقتدار نظامی جمهوری اسلامی دیگه امروز هیچ منکری برای این جهت وجود نداره. ایران قدرت منطقه است و این توانمندی ها نیست مگر به یمن انقلاب اسلامی.
28 بیمارستان و 1350 تخت مراقبت ویژه در سراسر کشور طی ایام دهه فجر افتتاح می شود. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت گفت هزینه ساخت این بیمارستان ها حدود 7 میلیارد تومان است.
وزارت بهداشت افتتاحیه‌های بسیار بزرگی در دهه فجر داره. مجموع اعتباراتی که برای این افتتاحیه هست 13071 میلیارد ریال، یعنی 1300 میلیارد تومنه. این شامل 28 تا بیمارستان با 2613 تخت، حدود نزدیک 1360 تخت در قالب 205 پروژه تختای ویژه در بیمارستان‌های موجوده و اضافه کردن 918 تا تخت در بیمارستان‌های موجود، نزدیک به 1000 تخت، اضافه کردن حدود 80000 متر مربع فضای آموزشی، اضافه کردن 691 خانه بهداشت در روستاها و 93 مرکز بهداشت درمانی در شهرها و روستا. اینا پروژه‌های عمرانیه که مجموعاً 1112 پروژه با مجموع زیربنای 551000 متر مربع و اعتباری که عرض کردم 1300 میلیارد تومان.
نام‌نویسی در طرح نوسازی 90000 تاکسی فرسوده در سراسر کشور از امروز آغاز شد. سخنگوی طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور گفت در این طرح تاکسی‌های با عمر بیش از 10 سال با خودروهای پژو 405 و سمند پای گازسوز تعویض می‌شوند. کفاش افزود تاکسی فرسوده 5 میلیون تومان خریداری می‌شود و علاوه بر آن 20 میلیون تومان وام با نرخ 16% نیز برای خرید تاکسی جدید در نظر گرفته شده است.
امروز ثبت نام طرح نوسازی 90000 دستگاه تاکسی فرسوده در سراسر کشور آغاز شده. تاکسیداران عزیز که رقم سمت راست پلاکشون 2 میباشه حتما امروز ثبت نامشون انجام بدن و تاکسیدارانی که غیر از این پلاک هستن در روزهایی که تعیین شده به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنن. مدارکی که مورد نیاز همراهشون ببرن اصل سند خودرو یا همون برگ سبز خودرو، اصل کارت خودرو، اصل کارت ملی، اصل پروانه بهره برداری و اصل پروانه فعالیت. تو این طرح قرار 20 میلیون تومان تسهیلات به رانندگان عزیز اعطا بشه با نرخ 16% و با پرداخت 48 ماهه و خودروهایی که قرار یک تاکسیداران عزیز با اولویتایی که خودشون مد نظر دارن انتخاب بکنن، خودرو پژو 405 و سمنده که هر دو این خودروها پای گازسوزه و توان پیمایش 300 کیلومتر رو دارن. خودروهای تاکسی که مدل 83 و پایین‌تر هستن میتونن در این طرح الان شرکت بکنن.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم گفته ثبت نام برای از رده خارج کردن 65000 کامیون فرسوده به زودی آغاز می شود. قرار است کامیون های جدید به صورت اجاره به شرط تملیک و با قیمت تعدیل شده واگذار شوند.
سویفت برای بانک‌هایی که قبلا تحریم بودند امروز دوباره برقرار می‌شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی با اتصال بانک‌ها به سویفت مشکل گشایش السی ارزی در بانک‌ها حل خواهد شد. محمد خزائی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم پیش‌بینی کرد تا پایان سال بیش از 7 میلیارد دلار طرح مصوب و دارای مجوز سرمایه خارجی مستقیم در کشور جذب شود.
اگرچه از برجام یه دو هفته بیشتر نمیگذره از روز اجرا، ولی با مقدمات و تمهیداتی که قبلا پیش بینی شده بود که پیش بینی بنده با توجه به پروژه‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ما تا الان نهایی کردیم و تصویب شده و مجوزش صادر شده و با توجه به تعداد پروژه‌هایی که الان در دست بررسی داریم که بعضی‌هاشو منتظریم که مجوزهای وزارت صنایع و وزارت کنه دیگه هم برای ما بیاد در حوزه‌های فنی و غیرش که بعد ببریم به برد و روش بحث بکنیم، من پیش بینی این است که ما بالغ بر 7 میلیارد دلار در سال 94 پروژه سرمایه‌گذاری خارجی مصوب خواهیم داشت در حوزه‌های صنعت، حمل و نقل، گردشگری تا پایان سال 94، یعنی تا اسفند ماه سال 94 با توجه به پروژه‌های مصوب و تعداد پروژه‌هایی که الان حدود 30 و چند پروژه است که در دست بررسی است، نه در حد مذاکره، یعنی بخشی از مجوزاش از دستگاه‌های دیگه گرفته شده و الان روی میز ماست برای بررسی، که ما بالغ بر 7 میلیارد دلار تا پایان سال 94 پروژه مصوب خواهیم داشت که البته این رشد خوبی است.
بیماری ناشی از ویروس زیکا در ایران وجود ندارد. دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت بیماری ناشی از ویروس زیکا در ایران و منطقه مدیترانه شرقی وجود ندارد، اما پشه عامل این بیماری در منطقه وجود دارد.
این ویروس جایگاه اولیه خودش رو مدتی ترک کرده. جایگاه اولیه‌اش فقط تو قاره آفریقا بوده. حالا اومده به امریکای جنوبی و امریکای مرکزی. 14-15 کشور درگیر این بیماری شده. یه ارتباطی پیدا کردن بین شیوع این بیماری در یک کشور و افزایش موارد تولد بچه‌هایی که دچار کوچکی مغز هستند. این مسئله به طور قطعی ثابت نشده.
آیا این بیماری در ایران مشاهده شده؟
در حال حاضر شواهدی به نفع اینکه این ویروس وارد قسمت خاورمیانه و غرب آسیا شده باشه اصلا وجود نداره.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به دعوت رئیس انستیتو تحقیقات استراتژیک روسیه عازم مسکو شد. علی اکبر ولایتی گفت هدف از این سفر تحقق سیاست راهبردی رهبر معظم انقلاب در نگاه به شرق است.
هدف از این نوع سفرها تحقق سیاست راهبردی مقام معظم رهبری در نگاه به شرق است و بدون تردید ایران و روسیه به عنوان دو کشور تعیین کننده در منطقه و تاثیرگذار در صحنه بین المللی می توانند نقش بسیار سازنده ای در ایجاد صلح و محیط مناسب برای تعاملات بین المللی ایجاد بکنند.
در آستانه آغاز مذاکرات صلح سوریه در ژنو، بازار دیدارهای دو و چند جانبه با طرفهای مذاکره کننده همچنان داغ است. نماینده سازمان ملل در امور سوریه قرار است پیش از آغاز این مذاکرات دو دیدار جداگانه با هیئت نمایندگان دولت سوریه و مخالفان داشته باشد. امروز همچنین معاون وزیر امور خارجه روسیه در ژنو با استفان دیمیستورا و هیئت آمریکایی درباره روند مذاکرات صلح سوریه گفتگو می‌کند.
رئیس کمیته عالی انقلاب یمن ادعای عربستان درباره قتل غیرعمد شهروندان یمنی را فریبکارانه خواند. محمد الحوثی گفت برای رسیدگی به جنایات رژیم سعودی باید کمیته تحقیق بین‌المللی و مستقل تشکیل شود. نماینده عربستان در سازمان ملل تحت فشار افکار عمومی جهانیان با اذعان به کشتار غیر نظامیان در حملات هوایی در یمن آن را اقدامی غیر عمدی خوانده است. سخنگوی ائتلاف نظامی متجاوز به یمن هم با تایید ضمنی کشتار غیر نظامیان در یمن آن را اشتباهات انسانی خواند. از آغاز تجاوز عربستان به یمن در فروردین حدود 6000 نفر غیر نظامی در حملات هوایی عربستان جان باختند.
دور مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعتی دیگر از ایالت آیووا آغاز می شود. در این انتخابات مردم و اعضای دو حزب اصلی این کشور نامزد نهایی خود را از میان چند نامزد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان سال آینده انتخاب می کنند. در 14 گذشته نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کسی بوده است که در رقابت‌های درون حزبی در ایالت آیووا پیروز بوده است.
آیا با امروز عرصه دوئل انتخاباتی نامزدهایی است که بی‌محابا به یکدیگر می‌تازند. دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه با 28% آرا در نظرسنجی‌های این ایالت، صلاحیت تد کروز هم حزبی خود را که در نظرسنجی‌های آیووا 23% آرا را به دست آورده، به شدت زیر سوال برده و گفته
تد کروز رن فور پرزیدنت بیسد اون هیز کانادین.
تد کروز سال‌ها شهروند کانادا بوده و نمی‌تونه رئیس جمهور آمریکا بشه.
مارکو روبیو، سناتور افراطی جمهوری‌خواه هم صلاحیت هیلاری کلینتون از حزب دموکرات را از اساس سیر سوال برده و گفته وی صلاحیت ریاست جمهوری آمریکا را ندارد.
کلینتون نمیتونه رئیس جمهور بشه. اون به خانواده افرادی که در حادثه بنغازی دلیبی کشته شدن دروغ گفته. اون اطلاعات بسیار محرمانه ای رو در ایمیل‌های شخصی خودش قرار داده.
هیلاری کلینتون در نظرسنجی‌های ایالت آیووا 45% آرا طرفداران دموکرات خود را به دست آورده. برنی ساندرز، سناتور دموکرات هم که با کسب 42% آرا ایالت آیووا پس از کلینتون قرار دارد، درز اطلاعات محرمانه به ایمیل‌های شخصی کلینتون را به شدت زیر سوال و خواستار پیگیری این موضوع شده.
این موضوع مهمیه و طبق روند قانونی پیش میره.
پس از انتخابات درون حزبی در ایالت آیووا، نیو همشایر دومین ایالتی خواهد بود که تکلیف نامزدهای هر یک از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در آن روشن خواهد شد. نامزدی که نتیجه انتخابات آیووا و نیو همشایر را از آن خود کند و سپس در کارولینای جنوبی و نوادا پیش افتد، بیشترین شانس را دارد که در کنوانسیون ملی هر یک از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در تابستان سال آینده به عنوان نامزد نهایی انتخابات در آبان سال 95 انتخاب شود.
طرح اتصال خط یک قطار شهری مشهد به فرودگاه شهید هاشمی نژاد آماده بهره برداری شد. شهرداری مشهد اعلام کرد با افتتاح رسمی این طرح در دهه فجر جابجایی مسافر در این مسیر آغاز خواهد شد.
شاخص بورس اوراق بهادار در پایان معاملات امروز با 1794 واحد افزایش به 72913 واحد رسید.
همزمان با آغاز جشن‌های دهه فجر بخش خبری 21 شبکه 1 سیما از امشب یک ساعته می‌شود. این بخش خبری علاوه بر افزایش زمان از لحاظ ساختاری و محتوایی نیز تغییرات جدی خواهد داشت.
آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت امیر سرلشکر مرحوم محمد سلیمی را به محضر فرماندهی معظم کل قوا و عموم نیروهای مسلح تسلیت گفت. پیکر مرحوم امیر سرلشکر سلیمی فردا ساعت 8:30 دقیقه صبح از محل ستاد کل نیروهای مسلح در تهران تشییع می شود.
هیئت اقتصادی که از ایالت شتاینمارک اتریش به ایران سفر کرده است در نشست با تجار، صنعتگران و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی در تبریز راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی را بررسی کردند.
نخستین نمایشگاه جهیزیه و پیوند ایرانی در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران افتتاح شد. در این نمایشگاه به زوجهای جوان تخفیف 5-30% ارائه می شود.
سرکردی اراذل اوباش فضای مجازی مازندران صبح امروز در حمله غافلگیرانی پلیس در یکی از روستاهای شهرستان بابل بازداشت شد.
استفاده از دستبند الکترونیک برای متهمان از امروز در کشور آغاز شد. در حبس الکترونیکی متهم تا پایان مدت حکم صادر شده نباید از محدوده‌ای که قاضی تعیین کرده خارج شود و این متهمان در اتاق الکترونیکی به صورت لحظه‌ای زیر نظر هستند.
مسئول پیشفروش بلیط‌های 34مین جشنواره فیلم فجر گفت فروش 30% بلیط فیلم‌های 34مین جشنواره فیلم فجر از امروز در گیشه‌ها انجام می‌شود.
قیمت بنزین و گازوئیل در مالزی با کاهش قیمت جهانی نفت بار دیگر کاهش یافت. مالزی پس از نوسان قیمت جهانی نفت و کاهش شدید آن بیش از یک سال است که قیمت سوخت را ماهیانه تعیین و ابلاغ می‌کند.
سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد با سکون و پایداری هوا، آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرکمیت افزایش یابد.
و اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:50 است.
آخرین خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، روز شما عزیزان بخیر. تیم ایران با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد فرانسه شد. دیشب در فینال 4 وزن دوم این رقابت‌ها حسن رحیمی، سید احمد محمدی، علیرضا کریمی و کمیل قاسمی در اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم با پیروزی برابر رقبای خود به مدال طلا دست یافتند. در روز نخست هم رضا عطری مدال طلا، حسن یزدانی نشان نقره و عباس تهان مدال برنز کسب کرده بودند. در ادامه دیدارهای هفته اجتماع لیگ برتر فوتبال امروز ساعت 14:30 تیم‌های گسترش فولاد تبریز و سوای قم در زمین اختصاصی گسترش به مسافه هم می‌روند. در سه بازی پایانی این هفته فردا ساعت 14:30 زوبان اصفهان با استقلال تهران در فولادشهر و پدیده خراسان با سایپای تهران در مشهد و ساعت 17 پرسپولیس تهران با سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی مقابل هم به میدان می‌روند. ضمن اینکه تماشای بازی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان از طبقه دوم ورزشگاه آزادی برای هواداران پرسپولیس رایگان اعلام شد. همچنین در بازی‌های مهم هفته 24 لیگ دسته 1 فوتبال از دقایق پیش نساجی مازندران با پیکان تهران، پارسه تهران با خونه به خونه بابل و فجر سپاسی شیراز با شهرداری اردبیل به مسافه هم رفتند. در جدیدترین رده‌بندی جهانی تیراندازی الهه احمدی، تیرانداز برجسته ایران در قسمت تفنگ بادی 10 متر همچنان نفر اول دنیاست. نجمه خدمتی دیگر ملی‌پوش کشورمان در این تفنگ در جایگاه 10 و محلقا جام بزرگ در رده 28 قرار گرفتند. در هفته 24 رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال امروز در بازی‌های مهم دانشگاه آزاد با سامان مشهد و شهرداری عراق با شیمیدور تهران دیدار خواهند کرد. تیم صدرنشینی پتروشیمی بندر امام هم این هفته استراحت دارد. در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در لیگای اسپانیا تیم رئال مادرید با 6 گل تیم اسپانیول را در هم کوبید. در سری آ ایتالیا تیم صدرنشین ناپولی 5-1 امپولی را برد. یوونتوس 4 بر 0 برابر کیوو به پیروزی رسید و با 48 امتیاز در مکان دوم باقی ماند و در دربی شهر میلان آسه میلان با 3 گل اینتر رو شکست داد و با 36 امتیاز در مکان ششم قرار گرفت. اینتر میلان هم با 41 امتیاز در رده چهارم باقی ماند. در بوندسلیگای آلمان هم وولفسبورگ و کلن به تساوی 1-1 رضایت دادند و بایر مونیخ صدرنشین رقابت‌ها 2 بر 0 هوفنهایم رو شکست داد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
با نام خدا و سلام به شما همراهان محترم، از استودیوی پخش اخبار صدا به اتفاق همکارانم هم در خدمت شما هستیم. در ابتدا عناوین برنامه پیک نیمروزی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. در برنامه امروز ابتدا به سهم کم ایران در گردشگری نجوم میپردازیم، بعد گزارشی در مورد وضعیت تلخ صنعت قند و شکر کشور براتون پخش میکنیم و در بخش پیگیری هم در مورد هزینه های داروهای بیماران پیوندی و تخلفات رانندگی براتون گزارشاتی داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
همراهان محترم پیک نیمروزی، شماره پیامک ما 30610 و تلفن گویامون هم 22-16-44-64 هست. در یک پیامک بسیار جالب توجه، شنونده پیامک داده از پرسنل نیروی انتظامی اهواز به خصوص فرماندهان محترم در برآورده کردن آرزوی کودک سرطانی و شاد کردن دل این کودک عزیز صمیمانه تشکر میکنیم. خب برای اون دسته شما شنوندگان محترم که در جریان این امر نیستین، عرض کنم که یک کودک سرطانی که دوست داشته پلیس بشه در اهواز توسط برابچه‌های نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی اهواز لباس پلیس پوشانده میشه و در حقیقت به آرزوی خودش میرسه. این جای بسیار بسیار تقدیر و تشکر داره. من از طرف خودم و بر بچه های تحریری پخش اخبار رادیو از بچه های نیروی انتظامی اهواز تشکر میکنم و برای همشون آرزوی توفیق و سربلندی و سلامت داریم. اما به علت نبود زیرساخت های مناسب، سهم ایران از درآمد سرشار گردشگری نجوم ناچیزه. عدم همکاری دستگاه ها و تبلیغات سازمان های دولتی در جذب توریست علمی در دنیا از دلایل سهم کم ایران از گردشگری نجوم محسوب میشه. گزارش محسن بختیاری رو بشنوید.
حدود 80% از وسعت 165 میلیون هکتاری سرزمین ایران خشک و نیمه خشک است. بیش از 30 میلیون هکتارش بیابان. تأسف امروز از این همه بیابان نیست. بهره نبردن از ویژگی‌هایش مد نظر هاست.
گردشگری نجومی با عکاسی نجومی با هم مشترک هستند و به تبع خب توریستایی هم که دارد وارد ایران میشن، درصد کمیشون عکاس تخصصی هستند. ولی خب اونایی هم که هستن، چون متأسفانه شرایط براشون برقرار نیست و نمیتونن از آسمان زیبای کویر ایران استفاده کنن، به هدفشون نمیرسن و خب به تبع از سفر کردنشون صرف نظر میکنن. خب بالاخره بخشی از کویر ایران در مسیر قرار گرفته که مسیر قاچاق هست و خب این باعث شده که یه مقداری دسته ما راهنماها و همچنین آژانس‌ها برای این قضیه خیلی بلرزه.
ظرفیتی که هنوز بالقوه است و بالفعل نشده. گردشگری نجوم که نبود زیرساخت و تدارکات در مناطق رصد ستاره‌ها کشور را از درآمدهای کلانش بی بهره گذاشته.
باید بیان فضایی رو برای این مناطق ایجاد کنن که مثلا فرض کنید در بدر ورود یه اقامتگاه دستشویی، حموم صحرایی به حال باشه که برای نظافت شخصی فردی ما مثلا خود کویر رو آلوده نکنیم. وقتی که ما زیرساخت ایجاد کردیم، سیستم ایجاد شد، وقت میشه بهره برداری کرد.
پیشبینی های ناقص هواشناسی، فقدان تبلیغات در گروه های مدارس و دانشگاهی و کمبود آژانس های تخصصی گردشگری نجوم هم بر محروم ماندن کشور از درآمدهای سرشار گردشگری نجوم افزوده است. آقای جندقی، مدرس کویرنوردی:
این یکی از مسائل اینه که شما یه پیشبینی های لازم رو ندارین، ابزار پیشبینی های قوی ندارین که بگین خب من الان هفته آینده فلان تاریخ در فلان ساعت میخوام برم توی این روستا رصد خوبی داشته باشه و این منطقه بیابانی. نکته دوم هم فضای رسیدن به اون نقطه هاست. هم خودرو مطرح میشه اینجا، هم جاده. خب ما تو نقطه های دوردست معمولا جاده خوبی نداریم. معمولا کسی که میخواد مخاطب نجوم در نظر بگیره چون سن پایین هستن بحث مدارس پیش میاد. از طرفی ما آژانس هایی که تخصصی رو این کار کنن خیلی کم داریم. این رشته درآمدزا هست، میتونه خیلی هم درآمدزا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه کل قاره اروپا نقاط رصدی پاکی مثل کویرهای ایران قطعا نداره. جذب اونها مستلزم اینه که خب ما تبلیغات داشته باشیم که آقا همچین نیروی بالقوه‌ای ما داریم.
همسایگی ارتفاعات بلند و طبیعت چهار فصل در کنار کویر مهمترین ویژگی فلات ایران برای توریست‌های علمی دنیاست. آقای عتیقی مدیر انجمن نجوم آماتور ایران معتقد است دسترسی به مناطق گردشگری نجوم آسان است اگر دستگاه‌ها حضور پررنگ‌تری داشته باشند.
ما وقتی به سمت کاروان سراها